بحث در مقدمات حکمت بنابر تقریر مرحوم صدر. بنابر فرمایشی که عرض شد، در کلام مطلق و در قضیه مطلقه دو ظهور وجود دارد طبق فرمایش ایشان و همینطور بقیه آیه. ظهور اول ظهور ایجابی است که لازمه عنایت متکلم به تمام موضوع است که در قضیه مطلقه ذکر شده در اکرم العالم. قضیه ما ظهور دارد در این که تمام موضوع در این قضیه عبارت است از همون عالم بدون قید عدالت. ظهور دومی که در این قضیه هست ظهور سلبی است که این مسئله برمیگردد به این که اونی را که متکلم ذکر نکرده است لا یرید و از انضمام بین دو ظهور ایجابی و سلبی نتیجه ای که حاصل می شود عبارت است از عنایت متکلم به اطلاع در قضیه مطلقه غیر مقیده. مطلبی که به نظر می رسه او این است که منظور از تمام الموضوع در سقرای شکل اول منتجه ما به این که متکلم عنایت دارد به اطلاق در قضیه غیر مقیده، منظور از تمام الموضوع چیست؟ البته بر این اساس بار می کنم این مسئله تقدم ظهور لفظی را بر ظهور سلبی، یا به عبارت دیگر ظهور ایجابی را بر ظهور سلبی. می فرمایند چون در ظهور ایجابی عنایت متکلم است به یک مراد که با لفظ بیان می کند اون مراد را، و این مقدم است طبعا بر اراده متکلم به عدم شیء به واسطه عدم ذکر آن شیء. لهذا در قضیه مطلقه اگر تعارضی بشود با یک قضیه منفصله ای که مقید این قضیه مطلق است، ما قائل به رجحان اون قضیه منفصله هستیم ولو اینکه اون قید به انفصال آورده بشه، چون در اونجا ظهور ایجابیه و بر این ظهور سلبی مقدر. بحثی که در اینجا به نظر می رسد او این است که منظور از تمام موضوع در اینجا چیست؟ چون متکلم در مقام اراده جدی نسبت به القاء حکم در مقام مقام بیان تمام موضوع است دیگه، چون در مقام بیان متکلمه، در مقام بیان در مقام القاء تمام موضوع. خلقی که در اینجا به نظر میرسه شده او این است که تمام موضوع مراد متکلم است در مقام بیان، یا تمام المصادیق. تمام موضوع ربطی به تمام المصادیق نداره. یک وقتی متکلم میاد و یک مصداق مشخصی را متعلق برای حکم قرار میده و تمام الموضوع برای قضیه، یه اکرم زیدن یوم الجمعه فی ظهر یوم الجمعه فی منزل کذایی یا دار کذایی به هازن نوع من الاکرام. در اینجا تمام حدود و قیود ذکر شده، اما اگر شما هر کدام از این قیدها را حتی بردارید، قضیه ما میشه قضیه کلیه، ولو اینکه موضوعش موضوع زیده. به عبارت دیگر، بنابر یک دقت ادق، گرچه زید موضوع برای اکرام است، ولی ذات زید موضوع برای اکرام نیست. یعنی بدن زید اکرام به او تعلق نگرفته است به عنوان قضیه شخصی، بلکه اکرام زید متعلق برای حکم است و اکرام زید عبارت است از قضیه کلیه، نه قضیه شخصی، و اکرام هم دارای مصادیق الی غیر نهایه ای. فلهذا ما باید ببینیم منظور از تمام الموجودی که در ارسنه اعیان اعلام وجود دارد، این تمام الموجود چیست که اینقدر دیگر متکلم در مقام بیان به تمام الموجود عنایت دارد؟ بله، اگر متکلم زیدی را در قضیه نیاورد، نفس ذکر موضوع خاصی در قضیه این اشاره به تمام موضوع است در السنه اعلام. وقتی که متکلم میگوید اکمل علما و قید دیگری را نمی آورد، تمام موضوع برای ما اعلا از می شود که علما هستند. تمام الموضوع برای ما فقها نیستند، علما هستند. اطباء نیستند، علما هستند. این تمام الموضوعه. اما اینکه آیا تمام الموضوع یعنی تمام المصادیق، این را از خود شما اثبات می کنید. پس در خلقی که در اینجا در مقدمه اولا از مقدمات حکمت در اینجا شده، خدشه در عنوان تمام الموضوع است که متکلم قبول داریم در مقام بیان، در این حرفی نداریم. متکلم لاغی نیست، ساهی نیست، نائم نیست، مجنون نیست، اینا رو همه رو قبول داریم. متکلم هم در مقام بیان، در مقام بیان تمام الموضوعه. ولی تمام الموضوع به چی میگن؟ تمام الموضوع به این میگن که یه حکمی تعلق گرفته است بر یک عنوان غیر مقید. اما این به تمام المصادیق چه ربطی داره؟ وقتی که مولا میگوید اشتر العنب، تمام الموضوع در اینجا عنب است. اما که عنبی و مصداقش را مشخص بکند از دکان فلانی یا از منزل فلانی، کجا این مورد نظر مولا تعلق به عنب، به طبیعت تعلق داره؟ و به عبارت دیگر، امکان ندارد مولا در القاء قضیه حکمیه نظر او بر مصادیق باشه و مصادیق را لحاظ کرده باشه. این عقلا مستحیله. وقتی که مولا میگوید فرض کنید که اشتر الانه، این امکان ندارد که مولا یک یک از مصادیق جزئیشون اطلاع نداره. بله بعدی شخصی نداریم بعدی. نه اون تقسیم شخصیه به لحاظ ارز کنم که اون متعلق موضوع برای متعلق نمیده، اما اگر خود متعلق را در نظر بگیریم که اکرام باشه، که اون اکرام وقت میشه قضیه کنیم به لحاظ متعلق برای متعلق حکم عبارت از همون زید هست، به اون لحاظ یه قضیه شخصی قضیه کنیم. یا این که فرض کنید که من باب مثال در ما در لحاظ خود قضیه ما بایستی که ببینیم، یه وقتی حکم ما روی ذات اون متعلق رفته، یه وقتی منظور از بیان قضیه ولو قضیه شخصیه اوصاف و عوارض عارضه بر ذات و اون میشه کلی. ببینید یه وقتی امر دائر است بین این که زید آمده است یا امر آمده، شما میگی جا زیده، الان حکم رفته روی ذات زید یعنی بدن زید به این خصوصیات لحم و اذن و چشم و ابرو به این کیفیت آمده، درست شد؟ این میشه قضیه شخصیه. یه وقتی بحث بر سر زید و امر نیست، بلکه بحث بر سر مجیئه، میگی جا از زیدون، زید آمد و منظور شما مجیء زید است نه رفع تردید بین زید و امر، در اینجا مجیء میشه که میشه کلی. آفرانو دیگه گفتن نظر ادب یعنی اینه که ما باید حتی در قضایای شخصیه نگاه کنیم ببینیم متعلق حکم در اینجا چیست. یه وقتی ذات شخص هست، یه وقت اوصاف و عوارض عارضی بر ذات شخص است، این میشه قضیه کلیه. آمد زید، آمدن خیلی مواردی داره، آمد با راک مرکوب از میشود که آمد بدون مرکوب، آمد فرض کنید که از این در، آمد از اون در، آمد از آسمون، این آمدن مورد نظر ما نه رفع تردید بین ذات خود ذات در اینجا مورد لحاظ باشه. بناً علی هذا مستحیل است که متکلم در مقام بیان مصادیق در نظرش باشه، یعنی متکلم بگوید که منظور من از اشتر الانف اون جعبه کذایی در فلان دکان علل بدلش در خبر اطلاع نداره، چه میدونه اصلا چند تا دکان تو قومه و آیا این دکان ها عنب آوردن یا نیاوردن و چند تا عنب آوردن و چه قسم هست چه رنگی هست، هیچ کدوم از اینا رو عنایت نداره. پس عقلا مستحیله. همیشه و همیشه متکلم در مقام تخاطب خود را متعلق به طبیعت مهمله میکنه، به جنس این ادمیشات خود را متعلق میکنه، نه اینکه به مصادیق، اصلا به مصادیق نگاه نداره. مصادی به واسطه دلالت اون جنس بر اون افراد مورد لحاظ قرار میگیرد، اما دلالت یک اسم جنس و طبیعت بر مصادی نه در اختیار متکلم است و نه در اختیار مخاطب، در هیچ اختیار کدام نیست. این یک دلالت وضعیه داره، یه دلالت لفظیه وضعیه داره. عنب دلالتش بر مصادیقش در اختیار متکلم نیست، در اختیار مخاطب هم نیست، نه اینکه متکلم بخواهد از این عنب خاص را قصد بکند، نه که یعنی عنب خاص جزئی نه عنب خاص کلی. بله ممکنه بگوید اشتر العنب الاحمر یا عنب الاسود یا عنب الابیض، اما اشتر عنب با این خصوصیت به این کیفیت متکلم اصلا در مقابل لحاظ نیست. یعنی متکلم
و مولا هیچ وقت دلالت لفظ را بر مصادیق خودش به عهده نمیگیرد. دلالت لفظ بر مصادیق بر عهده چیست؟ بر عهده لغته، اصلا کاری نداره. مخاطبم بر عهده نمیگیرد، نه مخاطب بر عهده میگیرد دلالت طبیعت را و جنس را بر مصادیق و نه مولا، هیچ کدام. فقط مولا اونی را که بر عهده میگیرد طبیعت مهمل است و اونی را که مخاطب بر عهده میگیرد تلقی این طبیعت مهمل است. بس این میشه تمام الموضوع، درست شد؟ پس تمام الموضوع عبارت است از متعلق حکمی که متکلم این متعلق حکم را غیر مقید یا مقید ملحوظ در ترتب حکم قرار داده است. این میشه تمام الموضوع. اینی که چه فردی از این مصداق مورد نظر مولاست، نه متکلم اینو بر عهده میگیره نه مخاطب بر عهده میگیره. تمام این طبیعت مهمله یا طبیعت مقیده مهمله فرق نمی کنه، در اهمالش فرق نمی کنه و در اسم جنس فرق نمی کنه، چه قید بیاد چه قید نیاد، چون اسم جنس مقید اون هم خارج از طبیعت که نیست. این اسم جنس دلالت می کند بر مصادیق چی؟ مصادیقی که به دلالت لفظیه وضعیه در اونجا این بان از می شود که واضح قرار داده است اینا برای او. حالا اون دیگه بحث عام از می شود که عام و فلان و دلالت دلالت بر الفاظ عمومی، این حرفا خب این یه بحثای دیگه است که خب به اینجا از می شود که مربوط میشه و ما ذکر نمی کنیم. بناً علی هذا مخاطب در اینجا باید ببیند، مخاطب در اینجا باید ببیند که چه نحوه با این طبیعت و با این اسم جنس برخورد کنند. مولا آمد یک طبیعتی را آمد گفت و رفت، مولا آمد یک اسم جنسی را گفت و رفت. صحبت در این است که این مخاطب حالا باید چطور با این برخورد بکنه. مخاطب باید بر حسب قرائن حالیه و مقالیه به عنوان قرینه منفصله باید بیاد مصداق را از توی این طبیعت و این اسم جنس مصداق را بیرون بکشه. این دیگه بر عهده چیه؟ بر عهده مخاطبه. مثالی که فرض کنید، یه مثال من میزنم، وقتی که در اینجا چه تفاوت میکنه؟ فرض کنید با مثال اگر مولا بگوید اشترل اینم، آیا مخاطب میتوند بگوید چی خوده؟ چون مولا گفته اشترل اینم و مطلق گفته، قیدی را نیاورده، مصداقی را تعیین نکرده، من میرم از گران فروش در این دکان قفل فرض کنی که عنب میخرم، میتونی همچین کاری بکنه؟ نه. چرا؟ چون در اینجا این عنب گرچه در اینجا از نقطه نظر مولا قیدی برش نیامده، ولی به لحاظ قرائن دیگر این نمیتواند از اون قرائن دیگر تخطی بکنه. دیگه اون که نگفته عنب اسفر، اون که نگفته عنب احمر، من در اینجا اون که نگفته برو از یه جا که ارزونه بخر، خب من در اینجا با اینکه اصلا ارزانی و گرانی این یه چیزیست که اصلا دخلی به عنب نداره. یه وقتی میگه عنب اسفر ابیض، اینا از اوصاف ذات عنبه. یه وقتی ارزانی و گرانی از اوصاف عنب نیست، این از عوارض خارجی است که مترتب بر عنب میشه، از عوارض اعتباری است و انتزاعی است که این مترتب چی میشه؟ بر اشترا میشه، نه بر خود عنب تازه. یا اینکه فرض کنید که مولا میگه که برو عنب بخر، این بر میداری میره از یه جای میخره که اون مبغضه، از میشه که مبغوض مولاست. مبغوض و محبوب مولا بودن از عوارض ذات عنب نیست، بلکه این از یک مسائل خارجی است، عوارض خارجی اعتباری است. پس بنابراین وقتی که مسئله اینقدر دایرش وسیعه که حتی مخاطب در مقام عمل نمیتواند عوارض خارجی اعتباری را لحاظ نکند در اشتراع عنب. پس شما دیگه در اینجا ببینید امکان ندارد این که مولا بیاد و تمام الموضوع را نفس العنب قرار بده و بگوید که چون در اینجا نفس العنب مورد لحاظ است، پس بنابراین تمام عوارض خارجی اوصاف ملزمه و ملتقه به می شود که این ذات، این طبیعت جنسیه در اینجا اصلا چه؟ اصلا مورد لحاظ نیست. این اشکال اول بر مقدمه اولا از مقدمات هجره، این اشکالی که بر این وارد میشه. بله؟
مسادی
رو مربوط به واقع نداره، بلکه خود موضوع رو واقع مربوط به قرار داره. آیا اون حضور داخل هست یا حضور داخل هست؟ حالا مسادی نداره، قرار نه. منظور این نیست، ببینید بحث بر سر این است که مقدمات اول اون که خب مشخص بر این که قید عدالتی در اینجا عد می شود که مولا نیاورده، کسی به این کاری نداره، میدونه بحث بر سر مسادیقه. ما از مقدمات حکمت میخواییم که ببریم در این که منظور مولا این است که تمام مصادیق این اسم جنس به نسبت به نظر مولا علاست. یعنی اگر عنب عنب اسود باشه علاست، با عنب ابیض باشه علاست، با عنب از فلان دکان باشه علاست، با عنب از فلان بستان و حدیقه باشه علاست، با فرق نمی کنه. بحث ما بر سر این است که تمام الموضوع با تمام المصادیق دوتا، کجای از تمام الموضوع شما تمام المصادیق استفاده میکنید؟ هر قیدی را شما بر این موضوع شما بار بکنید این میشه چی؟ یه مصداق، ولی اون که مصداقش وسیعه، باز اون مصداق هم داره چیه؟ مصادیق وسیعه. فرض کنید که عنب ابیض یکی از مصادیق عنبه، گرچه خود عنب ابیض هزار جوره، بعد عنب اسود یکی از مصادیقه، گرچه اونم هزار جوره. ما اینو میخوایم بگیم، میخوام بگیم اونی که تمام الموضوع است نفس و طبیعت المهمله است که در لسان مولا متعلق برای خود واقع شده، اما این قیود اضافی بر این اصلا ملحوظ مولا نیست تا اینکه شما بگید که این از حضورتون که تمام الموضوع عبارت است از اشتمال این موضوع بر جمیع قیود، قیود جزئی یا قیود کلی. این منظوره تمام الموضوع نفس اون طبیعتی که هست، این همین تموم، به مصداق اصلا کاری نداره. پس بنابراین از میشود که مطلبی که ایشون فرمودن اتفاقا خیلی جاش خوب بود. اونی که مورد نظر من هست این است که مولا در اینجا چی چیزی را میخواد بگه. اینی که من گفتم که دلالت این طبیعت بر عهده مولا و مخاطب نیست، اینه. اینی که مولا در اینجا فقط میخواد بگه من این طبیعت رو میخوام، به مصداق کار نداره و اصلا مولا نمیتونه مصداق تعیین بکنه. پس کنی که وقتی که میگه اکرم العلماء، اون موقع میگه منظورش اون عالم خاص کذاییه، یا یعنی که اصلا اینا رو در نظر نمیاره، فقط به زید میگوید، به غلامش میگه اکرم العلماء فیازنده. یعنی اون چه که معنونه به عنوان عالم هست بعد اون رو چکار بکنی؟ اکرامش بکنی؟ چه بسا علمایی که اصلا من اصلا اطلاع ندارم ازشون، جاهل هم نسبت بهشون، کی آمده تو قوم، کی رفته، کی از شبت که عالم هست بود. اصلا اطلاع نداره. این منظور منه که مسئله این است که مولا تعلق گرفته است، عنایت او تعلق گرفته است فقط به طبیعت، این شد تمام الموضوع. به مصادیق اصلا کاری نداره. وقتی به مصادیق کاری نداشت، شما نمیتونید بر عهده مولا بگذارید منظور از تمام الموضوع تمام المصادیقه، اینو نمیتونید بگذارید. و قرینه دوم بیاد، اونی را که اراده نکرده است، نگفته است، اراده نکرده است، اون بیاد چکار بکنه؟ زمینه این مقدمه اول بشه. مثلا مقدمه اول از ریشه برمیدازید، میگه منظور از تمام الموضوع فقط طبیعت مهمل است، مصداق اصلا چه ربطی داره؟ اصلا به مصداق ما کاری نداری. خب این مسئله مربوط به اول. مقدمه دومی که در اینجا زمینه این میشود این است که از ظاهر حال استفاده می شود بر این که اونی را که مولا نگفته است و آن قیدی را که نیاورده است لا یرید و اراده نداره. چه عرض شد؟ اینم از کجا؟ اشکالی که در اینجا به این قضیه وارد می شود که انما لا یقول و هود لا یرید و این چیه؟ این در اینجا هیچ چیزی دلالت بر اثباتش نمی کنه. ما در مقام بیان، حتی فرض کنید که ما مسئله رو به دو نحو تقریر میکنیم، یکی بنابر اصطلاح عرف عامی که بر عرف خاص، یعنی در مقام عرف و در مقام شرع، اما قبل از اینکه اصلا به این مطلب برسیم مسئله را به این نحو تقریر میکنیم که اون قیدی را که نیاورده است لا یریدو، آیا واقعا مردم این طورند؟ من باب مثال، اگر مولا حتی لفظ اطلاق هیچی عام رو بیان بکنه، بگه اکرم العلماء، و این مخاطب میداند یا احتمال میدهد حتی که شاید مولا بیاد و از میان علما بعضی رو چیکار بکنه؟ استثناء کنه. یه احتمال غلایی است دیگه. واقعا بیننا و بین الله در موقعی که میخواد بره دعوت کنه، اول میره سراغ علمایی که مبغوض مولا هستن، یا اول در مرحله اول علمای محبوب مولا رو میره دعوت میکنه، اول میره سراغ اونایی که میدونه اینا 100% مولا اینا رو دعوت میکنه، یعنی به این خدشه وارد نمیشه، شروع میکنه طبقه بندی کردن و رده بندی کردن. فرض کنید که چند نفر رو میدونه هر وقت مولا دعوت بکنید چند نفر رو شاخشه، اول میره اونا رو همه رو دعوت میکنه، بعد ردیف دوم، تا اینکه تا در مقام عمل اگر مولا آمد قبل از وقت عمل و قبل از وقت حاجت آمد استثنایی کرد، بخوره به چی؟ به اونایی که هنوز دعوت نکرده. پس معلوم میشه که در اینجا منظور از لا یریدو که از عدم قول عدم اراده را ما استفاده بکنیم این نیست. ممکنه عدم قول سکوت باشه، احاله عنایت بر وقت دیگر باشه، نه اینکه از عدم قول عدم اراده را ما بخوام به دست بیاریم و استفاده بکنیم. و لذا در اینجا ما باید بین محاورات عرفیه و بین محاورات شرعیه یکی از مواردی که باید تقریب داریم که سابقه من تذکر میدادم اینجا، و اون خواهی و بدوی رو بیاد از بین ببره، یا نه واقعا اطلاق از بین ببره. واقعا اول در مقام اطلاقه، اطلاقی که ما قبول داریم، اطلاق به تعریفی که ما میکنیم، واقعا الان در مقام اطلاقه و با اون اطلاق همه علما را که مد نظر قرار داده، بعدا پشیمون میشه و یکی به هم میزنه، یکی رو از رهش بر میگرده، میگه آقا غیر از این و غیر از این اتفاقیه رو چکار بکن، بیا اکرام بکن. خب این در مورد موالی عرفیه اشکالی نداره، ولی صحبت در اینجا اینه، یعنی این را به عنوان تأیید برای این که کل ما لا یقول لا یرید و این اشتباهه، این است که در موالی شرعیه که ما نمیتونیم حرف بزنیم. پیغمبر اکرم امیرالمومنین یکی از ائمه بیاد در مقام اطلاق یک مطلبی را مطلق بیان بکنه، بعد بگیم که کل ما لا یقول لا یریدو بر گرده امام بگذاریم که حضرت اراده کیه نکرده یا اراده عدمش را دارد، بعد با یه قرینه منفصله بیاد و بگوید نه من با این ظهور ایجابی دست از اون اراده عدمی قبلی خودم بر میدارم. در مورد امام که مستحیله، که امکان نداره. امام یا مطلب را عنایت دارد در مقام بیان، عنایت دارد به اون فرد مخرج ملحوظ در این قضیه، یا عنایت نداره. اگر بگیم عنایت ندارد، این جهل امامه، جهل اسم امام نسبت به تمام المصادیق، جهل امام نسبت به تمام الموضوع، با حدوده و با سقوره، با قیوده و بدون قیوده، این جهل امامو میرسونه. اگر عنایت دارد در این که این فرد خارج شده، پس بنابراین شما نمیتونید دیگه بگید کلا ما لا یقول لا یریدو، نه اینجا میشه مقام، مقام چی؟ مقام اجماع. پس بین موالی عرفیه و بین موالی شریعه فرق اینجاست که در موالی عرفیه ما میتوانیم بگویم که مولای قصدی داره بر اطلاق بعد انصراف پیدا میکنه، ما در موالی شریعه شما چطور این حرفو میزنی؟ امام فرض کن من باب مثال بگه فلقنمه فلقنمه زکاتو، بگه منظور از این چیه؟ اطلاقه. و واقعا هم چون نیامده بگه فلقنمه صائمته، پس بنابراین در اینجا چیه؟ منظورش هم قنمه صائم است هم قنمه معلوفه، هر دوی اینا زکاتو. بعد با قرینه منفصله میاد اون مقید میاد و این مطلق را چیکار میکنه؟ قید میزنه اطلافه. از اول امام یا میداند مألوفه خارجه یا نمیداند. پس اینی که ما بیایم بگیم که متکلم در مقام بیان کل ما لا یقوله لا یرید، به واسطه این مقدمه ثانیه که منظم بشود به اون مقدمه و کبرای برای شکل ما را تشکیل بدهد، صغرا این است که آن چرا که متکلم بگوید تمام الموضوع برای حکم خواهد بود. کبرا این است که آن چرا که نگوید اراده او نکرده است. از این زمینه می شود پس متکلم آن چرا که نگوید استفاده می شه که آن موضوعی را که در اونجا هست از باب عدم ذکر قید اراده فرد خاصی از او را چیه؟ نکرده است. این چی میشه؟ با این قضیه مورد خدشه قرار میگیره. پس بنابراین نتیجه بحث در عرض کنم که این عرض میشود که این مطلب این شد که مقدمات حکمتی که این دو به اصطلاح مقدم بر این اساس استفاده اطلاق میشود در قضایای مطلقه، در قضایای مهمله، اون مقدمات صغرن و کبرن مورد خدشه قرار میگیره. صغرا به این که منظور از تمام الموضوع تمام المصادیق و القیود نیست، بلکه تمام الموضوع این است که حکم روی این طبیعت رفته. این مسئله است. آیا طبیعت در این قضیه بر همه افراد دلالت میکند یا بر همه افراد دلالت نمی کند؟ این یه مسئله است که مربوط به لغته، نه بر عهده متکلم که چون طبیعت دلالت می کند بر همه افراد، پس متکلم منظورش همه افراده. استفاده دلالت طبیعت بر مصادیق این بر عهده متکلم نیست و بر عهده مخاطب هم نیست. این یه مسئله چیه؟ دلالت وضعیه لفظیه است بر اونه. پس بنابراین تمام الموضوع تمام القیود و المصادیق چیه؟ نیست. این یک. در مقدمه دوم که اونی را که متکلم ما لا یقوله لا یریده، گفتیم که از عدم قول استفاده عدم اراده نمیشه، چون تو ممکن متکلم فقط منظورش چی باشه؟ بیان صرف، یعنی صرف تعلق حکم بر اون موضوع باشه بدون لحاظ مصداقی و بدون لحاظ قید. این هم که مورد خدشه قرار میگیره. متکلم عنایت به جزئیات داشت. بله تو خب اجبار میکنه. اینی که گفتم این عرض کردن منظور به خود عرفه، یعنی حتی در مسائل عرفی، حتی در خطابات عرفی، در خطابات متکلم امکان نداره عنایتی به مصادیق و جزئیات داشته باشه. مسئول به عرفیه. بله میتونه، ولی که خب نگفته، خب نمیگه، نگفتنش دلیل نیست، نمیخواد بگه. متکلم در مقام بیان مثل امام عرض کردم امام فقط نظرش به این است که حکم را بر موضوع متعلق کنه، اما به جزئیاتش کاری نداره، میگه فعلا کاری نداره، میذارم بعدن هفته دیگه میام جزئیات رو. الان فقط میام میگم که فلغنمه زکاتو معلوفه و صائمش، حالا من کاری ندارم، میدونه معلوفه زکات نداره ولی نمیگه، اشکال نداره. یعنی الان تمام الموضوع در این کلام امام فقط غنمه، نه غنمه معلوفه، غنمه صائمه، با این که میدانه، ولی دانستن دلالت نمی کنه برای این که در مقام بیان دهاز بکنه او را، نه دهاز نمی کنه، یه منظور دیگه ای داره. خدا مقسمیه، قسمی نیست، هیچ وقت قسمی نیست، همیشه در اینجا مقسمی. عرض کردم که اصلا به طور کلی در طبیعت مهمله در اینجا حکم به مقسم قرار میگیره، قسم قرار نمیگیره. بله اگر بخواد بیان بکند، وقت در مقام بیان که جزئیات مورد نظر باشه، وقت میتونه رو کرده بیان
نمیگیره،
بیان نمیگیره، نمیخواد بیان کنه. بله نه، اجمال رو ما انتزاع میکنیم، نه اینکه اجمال رو مد نظر دارن، ما اجمال رو انتزاع میکنیم، ما میگیم که در اینجا منظور از امام فقط غنمه. خیلی دیگه مسئله دیگری نیست. خب بحث رفته روی طبیعت، طور رفت طبیعت نفس الغنم رفته، نه اینکه به اصطلاح وقت هر لا به شرط مقسمی اون میشه اجماع، یه قسمی نمیشه، مقسمی اجماله، قسمی اجمال نیست. مقسمی که نفس و طبیعت و میتواند هم خود را با قید و هم با عدم قید وهم بدهد، این میشه اجمال، این میشه مقام اجمال، گرچه مقید هم باشه، ممکنه خیلی از اینا اصناف داشته باشه، ولی تا وقتی که بحث روی مصداق نرفته این میشه چی؟ این میشه نفس و طبیعت و میشه مطلق، ولی اون که مقید هم اگر چه به نظر شما باشه. قرینه نه دیگه، بدونه
نه، همون
اصلا بحث ما بحثه بدونه قرینه
داشته باشیم، خود لفظ ما هو لفظ محمده، با قرینه از اهمال در میاد، چطور میشه که هم مراد متکلم این محمد باشه و هم اراده با قرائنش اون موارد به شرط الله یا به شرط شیطان؟
خود قرینه میاد اینو تعیین میکنه، وقتی یه قرینه خارجی چه حالی یا چه مقالی ممکن بشه با این داد و شرط نفسانی اون رو قسمیش میکنه، بله نیست دیگه، بله بحث همینه، صحبت در این هست که قرینه نداری، اگه قرینه داشت باشیم که اینا حالی مقدمات به صورت نمیارن، صحبت در اونجا است که قرینه ای که داد به بر خود لفظ باشه ما نداریم، این قرینه ای که عارض بشه بر خود ذات موضوع ما نداریم، و در تمام این موارد این میشه مقام دیگه، مقام اجماع، یعنی در اون مواردی که عرض کنم که ما قرینه نداریم این مقام مقام اجماعه، یعنی قرائن به خود موضوع تعلق نمیگیرد، قرائن به اشیاء دیگه تعلق میگیرد، بخواد اون قرائنی که به خود موضوع هم بشود اون او را از اجمال بیرون میاره. فرض کنید که میگه که اشتر الانر، شب میگه اشتر الاسود من الانر، این به خود تعلق داره، اما یه وقتی قرائن به خود انر تعلق نمیگیرد، یک قرائن ارتکازیه است، مثل که فرض کنید که گرامی یا فرض کنید که محبوب و مبغوض بودن نسبت که اصلا به انر تعلق نمیگیره، به یک جهات خارجی تعلق میگیره، اون رو داخل در قید نمیکنه، رو اصطلاح ما اون را به اون تخصیص میدیم، تخصیص میدیم بایده این استفاده استحقاق میشه، استحقاق در باره عدس هم هست، استحقاق بله استحقاق اجامی استحقاق آقای که شهر بیانه شهرار آدم میتونه
نه
اون واقعی اون واقعی که گردن آدم میتونه بگیره،
من همون کنید به سوال آقای
استفاده بگیره، نه آدم میتونه
شهر واقعی نیست ولایت اون دیگه مربوط به نحوه تحقق شرایط ملزمه برای اخذ زکات. ممکنه فرض بکنید که اونا مگر بدن باز کفاف نه، یا اونا نمیدن دورش نمیرسه، بگیره دورش نمیرسه، از یه جا دیگه میگیره. چطور میگه حالا برنجونا نباشه؟ یا نه آقا فرض بکنید اصلا درخت هایی تو خونتون باید اصلا شما زکات بدید، اصلا به مقدار عرضی که دارید بایستی که فرض کنید زکات رو به اونا تعلق اتاله مالی ها تعلق اسم زکات بکنید. این دیگه بسته بین است که شرایط اینجوریست که حاکم رو ملزم میکنه به اینکه که مالیات میگیره، اما عنوان زکات نه، عنوان زکات فقط بر خصوصه. نقده وقتی نداریم خب نداریم دیگه، چیزی که فرض بکنید که اصلا انگور کسی رو زمین نکنه، فرض نکاره خب این یه قسم از زکات هم از بین میره. یا فرض کنید که یه وقت نسل شطور کم کم منقرض بشه، چرا مسئولیت دیگه این بهار آزادی مسئولیت
باشه؟ اون مبادله که بعد شی قرار نمیدن که خود معوضه، این شی مبیه خود خیلی فروش میکنن، در شما هیچ کنی به هزار کنی بکنه، اما طرف این بار آزادی رو میخنه
هزار باشه. پس کنی که در اون موقع هم همینطور بوده، در اون موقع در همون زمان به اصطلاح سابق و اینها اون هم قیمت طلا و اینها به اصطلاح قیمت، البته خب اون موقع فرق قیمت ثابتی داشته و قیمت اجناس بله با طلا و نقد سنجیده میشه، درست ولی الان در شرایط فعلی خود اصطلاح نقد دین خودش بی حد نفسه این یک عنوان برای زکات هست. حالا ولی قیمتش فرض کنید که حتی به صفر که این قطعات داره بعد این به این حد است بعد دیگه چیکار داره به اینکه آیا این ارزش رفته روی نفس طلا یا اینکه ارزش اصلا به طور کلی نه به طلا در شرایط فعلی تاثیر میذاره. در زمان نهادا الان طلا و نقره معیار برای درآمد ملی یک مملکت نیست، بلکه درآمد ملی مملکت را اون نتیجه ارزش ها و ملاکات قابل قیمت عرفی می دانند. فرض کنید که یک مملکتی هیچی نداره، فقط یه مش فرض کنید که گاو و الاغ میشه ولی نفت داره، این ارزش پولی این مملکت بیشتر است از یک مملکتی که تمام اینا ابن سینا هستن که نفت نداره مملکت. فرض میکنید دیگه یه مملکتی هست اصلا این مملکت نفت نداره ولی ارزشش ارزش اقتصادی داره، زراعتش خیلی زراعت اصطلاح مهمی. خب این که زراعت مهم است به این معناست که این سیب، این پرتقال، این گندم، این یک مال با ارزشی است که مانند نفت که مطلوب و مورد تقاضای عمومه و به واسطه این مال احترام و ارزش به این مملکت میدن، حرفش رو حساب میکنن. بخواد چیزی که فرض بکنید که شما یکی بیاد بگید که آقا یه مقدار پول به من بده، ما شما کی ضامن میکنید؟ یه فرض کنید که آقا آجان بابا این که خودش پول نداره دیدی از این که چهره خونش رو بده، تو میخوایی این رو ضامن کنید یا یکی ضامن بکن که فرض کنید که من باب مثال پولش مثلا اینقدر باشه، باز میگیم بابا خب چی؟ مشت حسین، یا مشت حسین پول داره ولی نه پس نمیده، یعنی که نشد هزار خرواج هم پول داشته باشه این بسه نه پس نمیده، میگیم بیا که یا مشتقی
میگه با مشتقی همش دروغ میگه. پس بنابراین شما میگردی یه نفر رو پیدا میکنی که هم پول داشته باشه و هم نم پس بده و هم اینکه صادق باشه. با این سه ملاک کلام او ارزش پیدا میکنی، به واسطه ارزش کلام او شما به این شخص چیکار میکنی؟ پول میدی. این میگن ارزش مالیگر. وقت ممکنه اصلا در یک مملکتی فرض کنی که من باب مثال اصلا نه نفت باشه نه زراعتی چی باشه، نیروی کار باشه. یعنی یک مملکتی هست که از نظر صنعت و از نظر نیروی کار فرض بکنید که این در سطح مثلا جهانی مورد توجه افراد مراجعه میکنن به این از نظر تخصص علم و فلان حرفا، اینا میان کار میکنن. این الان در شرایط فعلی ما ارزش مالی مملکت به نقده نیست، به نفت هم نیست. ممکنه نفت فرض کنید که مقابلش تمام بشه، نه، ارزش مالی هر مملکتی به نتیجه مجموع ملاکات مطلوبه برای اتحاد ملل، به اون میگن ارزش مالی یک مملکت. درست شد؟ این ارزش مالی. الان فرض کنید که ما روی منباب مثال دریای نفت الان قرار گرفت، ولی ارزش مالی ما چی شده؟ 100 برابر تنزل کرده. یعنی اگر فرض بکنید که $1 7 تومن بود در زمان شاه، در زمان سابق، الان شده فرض کنید که منباب مثال 700 تومن، به 700 که میرسه دیگه رسید. یعنی 100 برابر، با اینکه ما الان ما روی دریای نفت قرار داریم. چرا اینطوره؟ این به خاطر این است که مسئله فقط مسئله نفت که نیست، مسئله نفت نیست. یک سری مسائل دیگری که نمیتوانم الان عرض کنم آمده زمینه شده و این پول ما و این ارزش ما، این ارزش پولی ما را آمده متنزل کرده به این مقداری که دارید چیه مشاهده میکنید. حالا اگر ما آمدیم و آدم خوبی باشیم، اخلاق خودمون رو خوب کنیم به طوری که دنیا نسبت به ما و به کردار ما اعتماد پیدا کند، ارزش پولی میره چی؟ میره بالا. پس فقط مسئله نفت چی؟ نیست. اگر نفته، الان فرض کنیم که عراق روی دریای نفت داریم که قرار گرفته، ولی میدونید چقدر الان پولش ارزش داره؟ اگر شما یه $50 بدید در عراق، 1 کیلو به شما پول میدن. اسکناساش 250 دیناریه، همش هم فوتوکپی و زیراکس زرد سفید قرمز آبی فلان. یعنی اینقدر ارزش نداره که اینا چاپ کنن. یعنی اگه بخوان چاپ کنن از این پولی که خرج میکنن ارزش مثلا نمیصرفه. اینقدر ارزش پول عراق 5000 برابر تنزل کرده. 5000 برابر. یعنی هر دیناری که فرض بکنید که سابق در عراق بود قبل از این جنگ ها و این حرفا، $3 و خورده ای قیمت نیم بیشتر قیمت یه دینار عراقی بود، الان هر دینار عراقی قیمت 3 قران ماست. 3 قران، 3 ریال، 3 تا 1 قران، 250 دینار میشه چند تومن؟ میشه 250 تا 3 قران، 70 تومن، 75. 250 دینار میشه 75 تومن. در حالی که این روی دریای چیه؟ دریای نفت. زراعتش هم خیلی زراعت عالی، از ما خیلی زراعت عالی داره. دو تا نهر بسیار به اصطلاح وسیعی از عراق عبور می‌کنه. خب این برای چی اینطوره؟ به خاطر این است که موقعیت عراق از نظر عرف بین‌الملل یک موقعیت مردودی. نه به حرفش کسی حساب میکنه، نه رو کلامش کسی بار میکنه، نفتش هم الان کسی چه کسی نمیخره. اینا همه مسائل چیست که زرزونه. وقتی اون این حساب دیگه اصلا به طور کلی ملاک ها تغییر بکنه، نفعی
نفعی چی کنه؟ اصلا آزادی میشه به عنوان نفعی حساب کرد با این که معامله پولی قرار نمیگیره، کسی دیگه تو بازار جنس بخره سکه بده، عقد نصاب به عنوان پول یعنی ثمن حالا که این حالت رو نداره.
چرا؟ ببینید در هر صورت الان زکات متعلق برای این چیزه، برای به طلا و نقره خورده
مسکوت این چیزی که سکه شده
نه سکه هم اتفاقا همینطوره. در مورد سکه الان هم که سکه میداره در کشورهای دیگه هم همینطوره، سکه زدن به این ارزش میده، ارزش میده. الان فرض کنید که شما یه ارنجو گوشواره داشته باشید، برید تو بازار بخرید، یکی میگه می‌خرم، یکی میگه نمی‌خرم. ولی سکه رو اگر داشته باشید، یعنی دولت به این طلا آمده ارزش داره. این طلا تقلبی نیست. این طلا مورد تعدیل یک دولت هست. یعنی پشتوانه این مقدار از طلا اون اعتباری است که دولت به این داده. به اضافه خود جنسیتش، این میشه نقده که مورد تقاضا. البته خب نقرهش الان نیست به خاطر اینکه دیگه فایده نداره، ولی خود طلا نه این فایده بله میگیره.